أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. در این کتاب نظریت العقد، بعد از اینکه نصوص قانونی رو درباره اکراه مطرح کردن به طور فهرست و اجمال، حالا هر یک از اونها رو مستقیما مستقلا مورد بحث قرار داد. حالا اولین امر این بود که اکراه اونیست که اثر میگذاره در اراده و رضای شخص مکره. حالا راجع به این میگن که المطلب الاول النظریت و تقلیدیت الاکراه. الاکراه الذی یفسد الرضا و الاکراه الذی یعدمه. یعنی اکراه دو قسمه. بعضی اکراه ها هستش که رضا را افساد میکنه، یعنی رضا هست، رضایت وجود داره، ولی این رضا فاسده در اثر اون اکراه. ولی بعضی جا اکراه معدم رضاست، اصلا رضایی در نفس شخص ایجاد نمیشه. حالا کجا معدم و کجا مفسده؟ معدمش رو اول بگیم که اما دومیشون گفتن تا میگن اونجایی که شخص مسلط میشه به یه نفر، دستش رو میگیره، خودکار هم میذاره تو دستش و دستش رو میذاره رو کاغذ و حرکت میده دستش که امضا کن، امضای او محقق بشه پای یه ورقه، مثلا یه مبایعه یا یه عقدی یا یه چیز.
فعل اختیاری از او سر نمیزنه،
که کنه اینجا فعل اختیاری از او سر نمیزنه. مثلا یک کسی رو تو ماه رمضان میخوابونن، دهنش رو باز میکنن، آب میزن تو حلقش، اینجا اصلا رضایتی از او تمشی پیدا نمیکنه. اینجا این معدم رضاست، اصلا نمیذاره محاسبه بخواد بکنه تا مثلا ببینه مصلحت هست یا چیه، فلان تصور کنه، تصدیق کنه که این با مثلا نفسش ملائمه یا فلان، اینا تا رضا پیدا بکنه. اما یه جا هستش که نه، قصد و اراده و ایناشو ازش نمیگیره، بلکه اون اکراه، اون تهدید به اون ازرار و اون اخافه ها، این موجب میشود که این محاسبه کنه که من اگر این کاری که دوست ندارم، اینو این دوست نداشتنم رو بهش توجه کنم انجام ندم، خب این توبیدهایی که این داره، ازراری که این داره به من متوجه میشه. اگر اینو بخوام متوجه بشم، باید اون کاری رو که دوست ندارم مرتکب بشم. از باب اخف المحذورین میاد اینو انتخاب میکنه، همونی که دوست نداره انجام بده تا از این اضراری که این داره. پس اینجا اراده در نفسش بلبده میشه که این کار من انجام بدم، رضایت هم در نفسش منقدر میشه. رضایت هم در نفسش منقدر میشه. منتها این رضایت در اثر اون فشاره که او آورده بر همین کار. فلذا بهش میگیم رضایت معیوب. رضایت هست اما این رضایت معیوبه، چون تحت فشار و تهدید دیگری این رضایت به وجود آمده.
اون وعده که بعد از تنبیش می اجبار دیست اکراه نمید.
بله
اون قسمی که یه موعدم رضا کن دیست از دیست ارتی بشه اکراه نمید، چون اکراه باید فعل خود فاعل باشه دیگه. درسته؟ وعده اصطلاحی اون که اکراه نمید،
اصطلاحی داره بشه اکراه نمید
یه اجبار
بله یا اصطراره یا اجباره مضطره، مثل ارتعاش ید گفتن دیگه، مثل ارتعاش ید دست خودش نیست. وقت میگوید که اونجایی که مقدم رضاست بالمره، اونجا مطلقا و عباطه و قابل تصدیح هم نیست. به رضای بعد، به تنفیذ بعد هم قابل تصدیح نیست. دستشو گرفتن و آوردن رو کاغذ و یه جوری چرخوندن شبیه انزال خودش تحقق بده کرده، بعدن هم بیاد بگه من این عقد رو این تنفیذ کردم فایده نداره، چون در حقیقت عقدی از اون سر نزده.
از اون
هم
سر نزده؟ روزا فضولی میشه دیگه.
بله از اون نه، از این این
آقا ما میگیم فضولی.
حالا اون ممکنه اونم انشاء نکرده و جمعی رو امضا کرده، اون ممکنه انشاء هم نکرده باشه رو. ولی اولی که اعدام رضا نکرده، افساد رضا کرده، اون قابل این هستش که بعد با رضایت بعدی درست بشه. میگوید که الاکراه الذی یفسد الرضا و الاکراه الذی یعدم. الاکراه زغتون تتأثر به ارادت الشخص، یه فشاریه، یک تهدیدیه که تتأثر به ارادت الشخص.
نظریه
تقلیدیه یعنی چی؟ یعنی مال دیگرانه، مال فرانسه است، مال مثلا آلمانه، مال فلانه، اینا میشه نظر تقلیدی. حالا ما خودمون که در مصر چی باید بگیم حالا در مقابل این بعد میگن. خب اکراه زغتون تتأثر به ارادت و شخص فیندفع الى تعاقد، برانگیخته میشه به اینکه تعاقد و عقد رو ببنده. و یمیزون عادتا بین وسائل الاکراه و ما تحدثه هذه الوسائل فی نفس المتعاقد من الرحبه. آیین حقوق‌دانا و قانون‌گذاران بین وسائل اکراه و اونچه که وسائل اکراه ایجاد میکنه در نفس متعاقد از خوف و وحشت و دهشت، اینا تفرقه میگذارن. فوسائل الاکراه هی الناحیت المادیه و رهبت التی تهدست یا ناحیت نفسیه. خب مثلا شمشیر بالا میکنه، بالا سرش نگه میداره و تفنگ به رویش مثلا نگه میداره، اینا میشه چی؟ اینا رو بشه میگیم اینا که وسائل اکراه هم، اینا امور مادی هست. این امور مادی که حالا انجام میده، یک خشیت و رهبت و ترس و دهشتی هم در نفس او ایجاد میشه که هیان ناحیت و نفسیه. والذی یفسد الرضا لیست هی الوسائل المادیه التي تستعمل فی الاکراه. اون چیزی که رضا رو فاسد میکنه، اون خدمت شما اون شمشیره نیست، اون تفنگه نیست، که امر فیزیکی خارجیه و تناسبی با اراده نداره، مورد امر نفسی این تو خارجه. اون چیزی که اراده رو، اون چیزی که رضا رو باطل میکنه و فاسد میکنه، اون چیه؟ اون امر نفسی است که در اثر این پیدا میشه برای نفس شخص. والذی یفسد الرضا لیست هی الوسائل المادیه التي تستعمل فی الاکراه، اون نیست، بل هی الرهبه التي تقع فی نفس المتعاقد، اون خوف، اون ترسی که در نفس متعاقد پیدا میشه، اون باعث میشه که اون رضایی که در نفس جاشه باز به پیدا میخواد بشه، بگیم رضای فاسده. کما ان الذی یفسد الرضا فی تدلیس لیست هی الطرق الاحتیالیه بل ما تحدث و هذه الطرق فی نفس المتعاقد من التذلیل و الوهم. میگه همینطور که در باب تدلیس، این که مثلا میاد فرض کنید میوه های خوب رو میچینه یا آب میزنه که ترابت نشون داده بشه، خود این چینش میوه های خوب در رو یا اینکه آب بهش میزنه که از آن میزنه که با تراوت و تازه نشون داده بشه، خود این کار خارجیه، این موجب تدلیس نیست. موجب تدلیس چی میشه؟ اون توهمیست و گمراهیست که در نفس او برای او پیدا میشه، یعنی تصدیق به این که این تازه است.
موجب تدلیس که همینا هستن، اون نفس تدلیس
کنن با واسطه، این یه امر نفسی رو ایجاد میکنه، اون امر نفسیه اون تدلیس رو ایجاد میکنه. و یا در مانحنفی اون تفنگی که میگیره و اون وسائل اکراهی که به کار میبره، او ایجاد دهشت در نفس میکنه، این دهشتی که در نفس ایجاد میشه و خوفی که در نفس ایجاد میشه، افساد رضا رو ایجاد میکنه. خب ولی اکراه به امکانه یفسد الرضا الا انه لا یعدمه، فالمکره ارادته موجوده ولو انتزعت منه هذه الاراده رحمتا یا رحمتا، لانه في الواقع من الامر خیره بین ان یرید او ان یقع به المکروه الذی یخشا فاختار احول الضررین و اراده، الا ان الاراده التي صدرت منه هي اراده فاسده لانها لم تكن حره مختاره. میگن در اینجا اکراه رضا رو فاسد میکنه اما معدوم نمیکنه اون رضا را. چرا؟ برای اینکه مکره ارادش موجوده در نفسش، وقتی ارادش در نفس موجود بود نمیشه رضا، اراده بعد از رضا هست، از مبادی او، پس حتما رضا رو داره. اگرچه اون چیزی که انتزعت یعنی اخرجت، اون چیزی که این اراده رو در نفس حدید آورده، اون رحبت بوده، اون ترس بوده، اما در این حال بالاخره وجود داره، از معدومش نکرده، بلکه کاری که کرده اونو افساد کرده او رو. برای اینکه همطور که توضیح دادم و قبلا هم در کلام آقای حکیم همینجور بود که از باب اقل الضرره این رد این کارو میکنه، ایشون هم همینجور توضیح میداده، اینجا همین محاسبه میکنه، بخوام اون کارو انجام بدم که دوست ندارم، خب دوست ندارم اون کارو، میگه بفروش خانه‌تو، نمیخوام بفروشم، دوست ندارم فروش، ولی اونو انجام ندم، این میگه آتش میذارم مثلا کذا، یا بچه‌مو کذا میکنه یا فلان، اینم دوست ندارم. از باب اقل و ضرره این که میگم آتش زدن یا فلان خیلی سنگینه برام، اینو انتخاب میکنم که بفروشم. پس بنابراین باز الان نسبت به این فروش رضا پیدا میکنم و اراده پیدا میکنم، اما این اراده چون دیگه من آزاد نیستم در اینجا، این میگیم اراده فاسده یا میگیم رضای فاسد. و انما یعدم الاکراه الرضا کی اذا انتزع الرضا انوتن لا رهبتن، نه فقط از ترس باشه، از باب اون باشه که مجبورش کرده. کما اذا امسک المکره به ید المکره، دستشو گرفته و اجر القدم و اجر القلم فی یدهی به توقیع الالتزامه، توقیع امضا کردن یک التزام و یک تعهد. ففی هذه الحاله یکون الامر باطلا بطلانا مطلقا، هیچ شائبه یا صحت نیست، حتی صحت تعهدی هم نداره. لانعدام الرضا کما فی الغلط الواقع علی رکن من ارکان العقد، بس غلطی که در رکن از ارکان عقد باشه چطور باطل بالمره است؟ اینجا من میشه. و کما فی التدریس اذا اوجد فی نفس المتعاقد غلطا به عدم الرضا. خب بعد این رقم 400 بود که این مطلب رو داره. حالا در 401 وارد یه مطلب شروع اجرا میشه. در اینجا یه بحث هستش که آیا ما همیشه در باب مکره قسم اول، اونجایی که میگیم مفسد رضاست، این آقایون میگن، نه اونجایی که مقدمه، اونجا که مقدمه در حقیقت الان اکراه نامش گذاشتنم محل کلامه که اون اصلا اکراه میشه اسمش آن. در اون قسم اول که میگن رضا هست ولی فاسده، یه بحث این است که واقعا این درسته که ما بگیم رضا هست. همونطور که سابقا بحث کردیم در اوائل بحث اکراه، بین محققین اختلاف. بزرگانی مثل محقق اصفهانی، اونا قائلن به این که بله رضا هستش، برای خاطر این که فرض اینه که مکره اراده داره و توی محاسبه میاد این کارو میکنه، اراده داره و اراده یا همون شوق مؤکد است، رضای مؤکد است که وقتی اراده شوق به حد تأکد رسید که دیگه تأکدش اونجاییست که عضلات را تحریک میکنه، مبعوث میکنه به انجام کار، یا تصمیم درونی فعل جوانهی یا جوارهی. میگن حقیقت اراده همون شوق است که به سرحد تأکد رسیده، همون رضاست که به سرحد تأکد، یا لااقل اگه غیر اونه رضا از مبادیشه، همونجور که تصدیق و تصور و تصدیق و اینا از مبادیشه، اراده و اشتیاق هم از مبادیشه.
چون سنخشون با هم فرق داره دیگه، درست؟
بله.
قول دوم برای من اینکه سنخشون با... چون اراده از جنس فعل و از جنس انفعال،
مثلا این یه نظره که بالاخره تو این نظر میگه ما هر جا اراده داریم رضا داریم. چرا؟ چون یا اراده لیس الا رضا المؤکد و شوق المؤکد، ماهیتش همینه، حقیقتش همینه، یا چون این حتما از مبادیشه، ولی این که اراده رو غیر شوق مؤکد به رضای مؤکد بگیم از مبادیشه. این یه نظر بود. نظر دوم نظر عده بود که من هم مرحوم امام قدس سره که ایشون میگن اصلا این نظریه باطله که اراده شوق مؤکده. برای که هم وجدان مخالفشه، اون چیزی که ما در وجدان ملاحظه میکنیم مقام رضا غیر از اراده کاره و هم مقولتن دوتا مقوله است. بله غالبا رضا مبدع اراده هست، اما دائما اینجور نیست، دائما اینجور نیستش که اراده از رضا مبدعش باشه. ممکن یه جا اراده باشه رضا هم مبدعش نباشه. کجاست؟ ایشون میفهمن که اون چیزی که نفس رو برمی انگیزه بر اراده تاره ترین است که یه چیز رو دوست داره، شوق داره بشه. طارتن نه، یه چیز رو خیلی مبغوز داره، اصلا تنفر داره ازش، هیچ رضایتی به تحقق اون نداره. اما یک درک عقلی یا یک محاسبه عقلی موجب میشه که اراده کنه انجامش رو، بدونه که راضی باشه با اونشه. مثل همین جایی که این معامله مثلا میگه خانت رو بفروش، یه سرپناهیش که اگه بفروشه هیچ رای دیگه نداره برای سرپناه، هیچ راضی به این خروش این خانه نیست، ولی گفته اگر اینجا رو نفروشی میکشم. محاسبه عقلی میاد میگه که همینی که خیلی متنفری ازش و اینو انجام بده.
بحث شوق عقلی مطرح میشه.
حالا پس بنابراین اینجا اصلا شوق نیست، رضایت نیست. و ما یقال که اینجا شوق عقلیه، ما شوق نفسی داریم که شوق عقلی داریم، چون که اینجور نیست، عقل شائق نیست، عقل شنش درک، این صفات شوق و فلان و اینا مال نفسه نه مال عقل. عقل شنه ادراک. پس تارتن ادراک یک امر بلا رضا بلا شوق موجب اراده میشه، تارتا رضا و شوق و اینها موجب میشه، که البته میفرماند عادتا معمولا همون رضا مبدعه.
اون رضای معاملی هم پس مسامحه است.
بله
تعبیر رضای معاملی،
رضای معاملی که میگیم تعبیر از یک امر عدمی تعبیر میکنیم، یعنی عدم اکراه.
بله رضای معاملی
مصطفی
است، رضا نیست رضای
معاملی. بله اونجا رضای نداره به فروشه این
چونه
نداره. خب پس بنابراین که ما در گذشته فرمایش امام رو تقویت میکنیم که ظاهرا همین جور باشه به حسب اونجا که تحلیل وجدانی،
انصافا شما بعد از اینکه این محاسبه رو میکنید بعد میخواید حالا اراده کنید، هیچ شوقی به این کار لا به ما هوه هوه حتی به ما هوه اخف و محصوره این هم ندارید جوریه؟ یعنی همین که من
درد شاقت میکنم رو تخالص هم بود شوق رو میشنم
صرف هم درد بامی اقل و محصوره دیگه نسبت
و اقلا دیگه و اقل و محصوره چه لزومی داره شما بگید که باید شوق داشته باشید؟ حالا نه ببینید،
یعنی طرف که آمده به جونش داره نجات میده میپره رو خار ولی از آتیش میپره،
ممکنه
این خواه پریدن رو خار دوست داره از ما به آتیش نمیگیره، این هم دوست نداره،
شوق
هم نداره.
نه ببینید حرف اینه، ممکنه یک کسی برای شوق پیدا بشه وقتی همین محاسبه رو میکنه،
ولی الزامی
نیست که شوق پیدا بشه.
آقا من برای
یعنی ملازمه ندارم، فقط درک عقلش باشه.
من برای دل انگیزه میخوام.
انگیزه؟
انگیزه هم محاسبه.
هم محاسبه عقل دیگه.
انگیزه اصلا محاسبه همین.
محاسبه
عقل انگیزه نمیاره. ببخشید. محاسبه عقل همیشه انگیزه میاره.
نه.
تا انگیزه،
انگیزه بله.
انگیزه
غیر شوقه. نه دایی ایجاد میکنه، درسته. دایی ایجاد میشه. نه.
شوق و رضا نیست.
دا نه دایی یعنی اون که برمی انگیزه من این که این اراده رو بکنم،
هم محاسبه عقلیه،
همین درک من باعث میشه من این
لازم
نیست که اینجا من الا ولا بود بگید که باید شوق پیدا بکنی.
البته عبارت مرحوم اسماعیلی هم شما توضیح میکردید اگه خاطرتون باشه، میفهمونید اون نقدی که امام داره به عبارت مرحوم،
بله اگه معناش اون باشه بله قابل چیز بود. پس بنابراین ما هیچ برهانی ندادیم و وجدان هم نمیگه که باید بین درک عقلیت و ارادت حتما شوق بیاد، حتما رضا بیاد. نه بله ممکنه این نیستیم که ممکن در نفوسی بالاخره شوق و اراده یه مناشری داره، گاهی همون منشأتی بعضی همون منشأ رضایت میشه، ولی برای بعضی نه نمیشه. کما این که تو جهات دیگه هم همینجوره، مثلا امر خدای متعال بعضی کیف میکنه از اینکه امر خدا رو انجام بدن، چون تو گفتی ذهب الاناء در صوم هست، در باب صوم هستش که بعضی اون اناء شدیدی که مخصوصا صوم در صحرای عربستان تابستان با اون تشنگی با اون روز طولانی با اون حالت اونجا داره که ذهب الاناء، این اناء و مشقت و حرجه این روزه را خدمت شما را سبب این که امتثال امر توست از بین برده بر من. حالا اینجا تو پرانتز یادی بکنیم از جد اعلامون یعنی پدر والدمو، میگن که ایشون خیلی آدم قویی بوده از جسمی، داراب بودن، دارابش فارس جیران، گفتن از ده فلان دو تا پیت چقدر روغن مثلا از اونجا بلند میکرد و دست اینجوری تاق شهر دارا که جلوش هم تپه بوده فلان دست کن زمین نمیگذاشت همینجور باید میبود پیت. این عیده افرام خیلی قلیونی بوده، قلیون اون وقت که ما بچه بودیم میرفتیم با پدرمون جهرم خیلی قلیون، اصلا مثلا یه مجلس های روزه که بود صد تا قلیون هر که وارد مجلس میشه در آبر که چایی برشنو قلیون هم یه قلیون رو برد زن این بود دیگه اون قلیون حکام اونجا اون قلیون. البته من در دوران اون رو با دود اصلا تیز نداشتم، توی اتاق بودم که دیگران میکشیدم من یه چشمام سیاهی میرفت بدید مزه دودو نکنم چی؟ میگم
در آینده
این شد شد دیگه در آینده این هم تو بهش باشد. بعد خب ماه رمضان خیلی سخته برای کسی که عادت به دود داره. یکی از علمای جهرم اون خیلی قلیونی بود، اون عجیب بین از سلاتین هم باید قلیون بکشه نماز زهر هست که موی مغرب و عشا مولیداش براش قلیون تا ایشون بخواست کاره حج یه گونی زغال دو تو فرودگاه حجشته بودن، پس من حج به من واجب نیست و مصطفی نیست، اگه این نباشه من نکنم زندگی کنم لازم. بله خب روزه میگرفت، خب این روزه وقت میگن دم غروب که میشده خیلی هم آدم خوش ذوقی بوده آب حوض پر از آب میشد و مثلا سر بره و آب فلان، این طرف باقشه، اون طرف باقشه، روی تخت میشسته، تخت ما قلیم هم چاق میکرده، فقط آتش روی تنباکوش نمیشد، همه یه طرف وقت میشسته با خدا مناجات میکرد. این مناجاتش خیلی لطیف بوده که عرض میکرده که خدایا تو میدونی هدی نمیتونه جلو قلیم کشیدن من فکر، با اون شوقی که من دارم و با اون قوت بازوشی که احدی نمیتونه زیر قدیم کشیدم، من فقط به خاطر تو هست که نکشیده سر. این همون که صاحب الانا، این با کیف میگه که بله من این هیچ کسی نمیتونه منه، فقط این که تو خواستی از من.
بله
چرا آتوقا اونا اول چیزشون رو با همین دود، افطارشون رو با همون دود بشن. بله شما مال این است که دودی نیستی.
حالا شما به تونتون خلاصه علیتش چی میگن؟ علم اصولیونه دیگه.
بله
از این با هم که شده باشی هم
خدا رحمت کنه آقای خونساری هم میکشید اونتا بذاشت اینجا، اینجا از اینجا یه چیز رو میکرد. بعضی از متفکرین آقای ناینی هم میگن
قسم خورده
بود بالاتر از توتون و اینا رو چیز داشته و همون فرقتی فکر میکرده همه واسه اصولی اینا صدر اینجور آتش من برد فکر میکرد. خب اون اعثار به خدمت شما چیزی نداشت که دیگه اون زمان ها اصلا آقای عاشق جواد رحمه الله که قوم مشرف شده بودن و اوائل تا خیلی وقت شون نه درسش بود از ده تو خونه شون میشستن و به لابه میشستن، هم چایی بود هم سیگار هم میشون چیده شده بود، هم خودشون میکشید میفهمون بکشید فلاح بزامین بکشید اصلا بدی نبود دستان شون دیگه کم کم چیزایی شد. خلاصه حالا پس این که این حضرات میگن ما در باب اکراه حتما رضا داریم و این رضا در اصل اکراه رضای فاسده، معیوب در بعض کلماتون معیوب در بعض کلمات فاسد، این مطلب محل اشکاله که ما اینجور نیست که در اکراه همیشه رضا داشته باشه. بله اراده حتما داره و ملازمهی بین اراده و وجود رضا نیست. این یه مسئله. حالا مسئله دوم اینه که آیا واقعا این رضا در مواردی که وجود داره این رضا فاسده؟ مواردش ها رو باید حساب کرد. رضا فاسده. یک کسی مثلا اکراه هست، یعنی یک کسی گفته این نفروشی به درد در میاره و اینم میدونه که این نفروشی واقعا به درد در میاره و از نفروختن خوف داره که این نفروشه، اما در این حال این فروشم برش مرزی گشت. چرا؟ تارتن به خاطر این که محضور داشته از فروشن. مثال میزدیم مثلا بچه ها جهل بیتش نمیدونم اینا راضی نیستن، اذیتش میکنن باقید بفروشه، قرقر میکنن فلان اینا، ولی الان میگه خب بهانه خوبی شد، اونا دیگه درنشون بسته میشه، میگه اون پدر رو در میبرده. همونی که مطلوب خودشه، مرزی خودشه، خیلی هم دوست داره راضیه بشه هست، ولی یه مانعی داشت این اکراهه باعث میشه که اون مانع برطرف بشه، ولو این واقعا این اکراه هم هستش و این ترس هم هستش که این نفروشان واقعا بدن رو در میره. اینجا اکراه هست اما رضا هم هست، فاسد هم نیست، این رضا هیچ فسادی نداره. و یا این که همین اکراه او، یعنی قبل از این جون نبوده که مایل بوده بفروشه و میخواسته و مانع داشته، ولی یه الان یه قیمتی داره میگه که این قیمته خودش رضایت آفرینه، ده برابر، 20 برابر، 100 برابر اونچه که قیمت این هست و بازار رو میخرن. این الان میگه که اینجا ما وقتی که کوچه حرم نما می نشستیم، کوچه حرم نما که می خوره مسئله عقالی و اینا، ما صدر کوچه می شستیم، آیت الله زنجانی آخر کوچه هم رو برون مسئله عقالی می شستم اون موقع. خب دیدید که تو اون کوچه ابو حسین که قبرستان نو هست و بعدش قبرستان ابو حسین هست و همه خونه هایی برش هم همه شده قبرستان دیگه برون، خب رو خونه های مردم می گفتن یا آقای طلبه اینجا خونهش بوده، یه میت رو از تهران همون پولدارای تهران میارن اینجا و قبل خلاصه به در خونه آقا، خود آقا خونه نبوده، زن بچهش خانومش بوده. خب خونه رو هم آنجا میشن چندین برابر قیمت که اونجا میارزده، خودم الان میت رو بردم با دردش کنم تو خونه. خب این خانوم هم قبول کرده بوده، بیا 10 برابر قیمتی که این خانه داره. اون الان یه وضعیتی براش پیدا شده میگه که حالا میگه اگه نفروش پدرتو در میاره. خب میبینه این نفروش پدرش در میاره، ولی از اون طرف این معامله خیلی خیلی شیرینه. پس اکراه اینجا وجود داره اما در کنارش رضایت هم فاسد نیست و این اکراه افساد رضایت نکرده، بلکه این رضایت اینجا ممکن خیلی بهتر از رضایت هایی باشه که در موارد غیر اکراه بوده.
ولی تحت ادله اکراه او باطله.
اما حالا حرف سر همینه که اینجور جاها ما باید بگیم معامله باطله یا باید بگیم صحیحه؟ اینجا اون بحثش رو گذاشت. آقای اصفهانی فرموده اگر شما بخواید اینجا به تجارتن انتراز استدلال بکنید، خب لعنی جا رضایت که هست نمیتونید به این استدلال بکنید. اگر بگیم که معامله این چنینی باطل است از باب این که با تکل من بالا کن بیرن کن بالباطل و این باطل عرفیه، میگن معامله که با زور باشه تحت بالا سر شمشیر باشه عرف میگه این باطل درست نیست، ولو تو راضی هم باش. اگه این همچین حرفی عرف میزنه یا این که بگیم به خدمت شما عرصبت که عدله اکراه رفهم از دکر و علی اکراه همین از اکراه که از صادق او عداله ولو من راضیه
امتحانش هم که درست کردیم.
امام رحمت الله علیه که انم مایل به این باشن که اینجا بله اکراه صادقه و ما بعدیس اکراه باید بگیم مثلا این باطله. قد یه اقال مثل شیخون اگه استاد آقای حائری قدس سر رو که این خلاف امتنانه، اینجا اون دیگه شما اگر این رو خلاف امتنان رو اونجوری که جواب میدادیم بگیم که رفعاً امتیه و از امت این نیستش که تک تک مورد به مورد ملاحظه بشه، اینی که جایی که رو شمشیر بالا سرتونه ما برداشتیم مجموعاً به نفع امته،
حتی به نفع تک تک افراد هم هست در مجموع
اون که جایی هم تک تک افراد هم بگیم، اون وقت میتونیم بگیم معامله باطل است، این معامله باطله برای اون که این راضیه. البته میتونه به خدمت شما رو ثبت که اگر اون اشیاش برطرف شد که اون میتونه راضی، یعنی اجازه بکنه دیگه معامله. الان ایارن حالا جزمه بینم که حالا بتونه میگم باطله، یه مقداری محل تحمله بزن براف اون چیزی اینجا عرض میکنیم از که لا یخنونن اشکال که ما بخواهم بگیم این معامله باطله، بنابراین باید مراعات احتیاطشو بکنه در اینجا که مثلا مصالحه بکنه یا رضایت درونی بده که اون در اون مال تصرف بکنه، مثلا این هم تقاسن مثلا، حالا بالاخره مراعات جهات احتیاط بکنه.
اصل نداریم؟
بله
اصل اتصالی چیزی نداریم؟
نه دیگه، چون اهل الله و البیت که داریم ما
اگرم اهل البیت داریم خوب سرگی دیگه.
آره شک احتمال ده. این که رفعه مولای علم و رفعه مستقر و علی بگیم از این جهت
رفعه مستقر و علی بگید دیگه شک میکنید در شمولش نشده
شک یعنی
دلگرم
نیستیم به این که نمیگیره،
دلگرم نیستیم به این که میگیره و باطله.
بله دیگه همینجا جایی که احتیاط واجب میکنن و یا میگن اشکاله همینه دیگه.
خب میدونم الان اینجا مختزای
میترسه درست
مختزای فن اشکاله
نه میترسه نه 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 میترسه درست دریافت نکرده باشه واقعا رو که چجوریه،
یعنی شما
بحثش و بحثش کامل نباشه
آسان قاعده که باطله. نه همین اینو میخواد بگیم، میخواد بگیم ما جزم به رفع امتنان ولو به حسب امتنان علل
یعنی شاید رفع اونایی که میگن مورد و مورد باید محاسبه کرد درست باشه.
نه شاید نشد آقا، الان شما یا جزم به رفع امتنانی بر به قرینه که بر امت گفته دارید یا ندارید.
خب نه اگر واجبات دیگه قصور
اگر ندارید در شمول رفع برای این حالت شک دارید، اگر شک دارید پس خارج نمی‌کنه از تحت ادله الا لا.
نه ببینید
آقا آقای شوبری فهمید پدر ما فهمید اینا ناشد قصور در قوه است، خب احتیاط تو واجبی که از باب احتیاط نیست در ابراز از باب اینی که طرف به نتیجه نرسیده
با یعنی احتمال میده درست
محاسبه نکرده
محاسبه نشده بود، نه اون شکی باشه که دیگه مستقبل
رسید. شما درست محاسبه کردید، نمیدونید مد نظر روایت رو فهن امتی
حالا یکیش اینه ببینید یکیش اینه که یعنی میگه هنوز
شما همه جواله مسئله هر
کل رو تعمل دارید ببینید یه وقت احتیاج رو تعمل دارید. حالا الان بداهتن اینجور به ذهن میاد، حالا باید خود بیشتر تعمل
داشت قوه هم تامه هست ولی هنوز محاسبه نکرد
محاسبه یه احتمال بوده تعمل بیشتر لازم داشت. این یکی هم همون داستانی که بارها عرض کردم که آقای آچه قبل کردیم مدرس سر رو مرحوم کاظمینی که فواید رسول آین آینه رو نوشته، ایشون یه سفری میاد ایران که مشرف بشه زیارت حضرت رضا علیه السلام، خب از قم عبور میکنه میاد قم میاد درس آقای حاتشق، آقای حاتشق مسئله رو مطرح کرده بودن و بسر عدله به این میرسن که دلیل نداره، خب که باید قرائت جاری کرد و مشکل نداره، ولی آقای حاتشق فتوای به جواز نمیدن. اون آقای کاظمینی هست که میگم خیلی جهبدی و صبح تمندهشون از اون بیخ صدا میزه اشکال میکنه که آه ازا ساعت ندلیل مست و حشنا من الانفراد. آیا چه بوده؟ آیا کسی نگفته با حالا آیا چه میفهمون که اگه یه ملا مرده یه مقلا گفته بود یه ملا مرده ولی هیچ که نگفته حالا این هم معمونه افقا بقای بزرگ این امتنان رو مورد به مورد حساب بکنن، معمول افقا اینجوری حساب. حالا یک کسی بیاد بگه نه چون گفتن امتی یعنی رو امتی، یا مورد به مورد ممکنه اینجوری هم نباشه. بعدی
اون مورد به مورد چم حالت درست کرده این قبلی توی مبنا شک داری، بله شما مورد به مورد چم درست فهمیدید
همون
دیست کردیم طرف همون بفروشه همون شده درست شخصیش نه 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 موردش هم درست کردم به این معنی که برای اینم به عنوان یک فرد از افراد جامعه
در کل
بله
در کل بس اون امت دیگه.
نه نه
بس این که ما مصلحت فرهنگ سازی و این حرفایی که قبلا میزدیم که فرهنگ سازی میشود، تو هم اگه جایی بیخرف گرفتی اینا رو درست کرد دیگه. اینا رو هیچ کی در مصلحت شخصی که الان من میخوام بفروشم 10 برابر پول بگیرم، هیچ کی اینو نمیگه. آقا این یظاهر من اون مصلحت هیچ کس اینو نمیگه، بگن یه مصلحت فرهنگ سازی میشود و اینا دیگه. بله امت را یک مفهوم میبینه.
این قانون که بیان بگن که معاملاتی که شمشیر بالا سر باشه شاره میگه من قبول ندارم، برای تو راضی باشی. چرا این مجموعه به نفع تو
بعد رفاه امتی اینو میفهمه،
این مجموعه به نفع
استظهار رفاه امتی اینجوری کنه.
وقتی این میگه این خوبش کاری نداره، اما معمولا اینجوری حساب نمیکنه آقای
چون نمیفهمه، اینجوری نمیفهمه عرف اینجوری نمیفهمه. رفاه امتی فلان امتنان نه همین، یعنی شخصا آقا الان من میخوام بپوشم سود داره تو جیبم
بره. خب پس بنابراین حق ما میده که وقتی بزرگی مثل از زالی اونجوری میفهمید ما شهید بکنیم بریم هر کنیم
اشکال. نه آقا شما داریم بزرگان
همینی ما داریم بزرگان میگیم.
من اگه کوچیکم نه
ما همین یه ترس شما داریم میگیم بگیم صلی الله